أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسائلی رو متعرض شدند. مسئله اول این که اگر یه مقداری از پیشانی از پشت دو دست باقی موند، البته معتنابه، می فرماین این تیمم باطل است، عمدن باشد یا جهلن باشد یا سهوا. صورت عمدش معلوم است، باید همه پیشانی، همه دو تا پشت دست مس بشه. نشده. اما این سهوًا و جهلًا چرا باطل است؟ این حرف داره. اگر ما باشیم و قاعده رفع، قاعده سهو، باید بگیم صحیح. این زیاد هم اتفاق می افته، یعنی عوام مردم وقتی که پیشانی رو مس می کنن در وسط دو دستشون یا آخر تو دستشون خوب مس نمی شه. خیلی ها وقتی که مس می کنند او شست از پشت دستو که می مالن به پشت دست شست رو مست نمی کنه. خب این عمدن باشد معلوم باطله، برای اینکه همه پیشانی، همه دوتا جبین باید مست بشه، نشده. یا همه دوتا پشت دست باید مس بشه، نشده. اما اگه این جهلن باشه، مسئله نمیدونست، خیال میکرد که پشت دو تا شست را لازم نیست مس بکنیم، یا مثلا دو تا دست که گذاشت پهلو هم و کشید روی پیشانی، حالا اگر در وسط دو تا دست یا این طرف و اون طرف دست یه مقداری از پیشانی باقی موند، خیال میکرد این درسته. مرحوم سید می فرماین این تیمم باطله. حالا چرا رفع مالا یعلمون را جاری نمی کنند؟ نمی دونم. معمولا مرحوم سید این جاها در باب وضو، در باب غسل هم داشتیم، زیادم اتفاق می افته که مثلا پشت آرنج خوش میمونه، یا مثلا بعضی از در وقت غسل کردن بعضی از جاها غسل نمیشه. خب اگه عمدن باشه باطله، اما اگه جهلن باشه یا سهون باشه چرا باطل باشه؟ چرا قاعده سهو نیاد اینجا؟ سابقا اگر یادتون باشه یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داشتیم، این که من دیدم امام صادق داشتن غسل میکردند و پشت مبارکشون یه مقدار موند، من تذکر دادم آقا دست مالیدم، بعد فرمودن چه دعایی داشتی تذکر بدی؟ و این روایت خیلی روایت بالایه. اگر ما باشیم و قاعده رفع مالای علمون، خب هم جهلش و هم سهوش رو می فرماین صحیحه و خوبه ما رو فهمالای علمون جاری بکنیم، تیم غسل و وضو و تیممای مردم رو درستش بکنیم، یا حتی مثلا میدونست اما سهو کرد، باید میدونست که دوتا انگشت شست باید مس بشه، باید دست رو بخوابونه روی دست دیگری تا پشت دست همش مس بشه. حالا یادش رفت و دو تا پشت انگوش مس نشد، یا یادش رفت دو تا شست و نگذاش پهلو هم تا جبینانم علاوه بر پیشانی مس بشه. مرحوم سید می فرماین که این باطله، می فرماین که ازا بقیم من الممسوح ما لم یمسح علی ولا کان جزءا یسیرا بطل، عمدن کان او سهوا او جهلا، لکن قد مرد انه لا یلزم المداق و تعمیق. نمیخوام دقت که سابقا گفتم، اما همین مثال هایی که من میزنم زیادم هم که میدونست نمیدونست دو تو پشت انگشته راست پشت دو تا انگشت شست باید مس بشه مس نکرد، یا میدونست یادش رفت. اگه قاعده رفع و جاری نکنید حرف مرحوم سید درسته، برای اینکه باید دو تا پیشانی دو تا جبینان همه مس بشه، دو تا پشت دست حتی دو تا پشت شست مس بشه، نشده و باطله. اما اگر کسی قاعده رفع را بیاره در عزا و شرائط، صرف مثل مرحوم شیخ انصاریه می فرماید که قاعده رفع مختص به مؤاخذه است، مؤاخذه در تقدیره، حرفی. و اما اگر کسی مثل مرحوم سید، مرحوم آخوند، دیگران بگن نه رفع مالای علمون هم حکم تکلیفی رو برمیداره هم حکم وضعی رو، هزا عمدن باشه همین حرف ایشون. امام علیه السلام همه رو بحث کرد، اما اگه سهوان باشه، جهلن باشه، خب حدیث رفع حکومت پیدا میکند بر ادله اولیه. وقتی حکومت پیدا کرد دیگه خواه ناخواه باید بگیم که اون عمل آقا یا اون روایاتی که میفرماید که دو تا دست رو بزن روی زمین همه رو محس کن، همه رو من میگم ها، حالا بالاخره مسلمه دیگه، همه رو محس کن. حالا این جهلن همه رو محس نکر، رفع مالای علمون حکومت داره میگه درسته. اون اصلشو میگه ازا اگرم کسی بگه رفع مالا این حدیث لا تعاد، میگه که باید طهارت بیاره. او میاره دین طهارت منهای بعضی، اون منهاشو حدیث رفع حکومت میده بر اون ادله اولیه، و اینش که این تیمم کرده تیمم صحیح. لذا نمیخوایم که بگیم که بی طهارت تو بگید لا تعاد و صلا الا من خمس، یکیش طهوره تیمم اصلا نیاره، خب معلومه باطله به قول شما عمدن صحبن جهلن، برای که حدیث لا تعاد میگه طهارت رکنه، اما این طهارت میاره با حدیث رفع، یعنی حدیث رفع را حاکم میکنه بر این تیممی که کرده، و حدیث رفع میگه این تیمم درسته، مثل شرط ذکری دیگه. حمد و سوره رو باید بخونه، درست هم باید بخونه، حالا غلط خون جهلن یا نسیانه. خب شما میگید نه این رفع مالای علمون میاد اون حمد رو درستش میکنه، شما نماز خوندید درست با هم، البته رفع مالای علمون را حاکمش کردید بر ادله اعضا و شرایع. لذا اگر کسی حدیث رفع و نیاره در اعضا و شرایع خوبه، ولی مرحوم سید از کسانیست که حدیث رفع را میاره در ادله اعضا و شرایع. وقتی اوورد در ادله اعضا و شرایع، هم راجع به وضو، هم راجع به غسل، هم راجع به تیمم، باید بگیم جهلن نسیانن درسته. اگه جهلن بعضیشو نیبود، نسیانن بعضیشو نیبود درسته. حالا مثلا اگر کسی بگید که جاهل مقصر کل عامد الا فی موضعین، خب حالا اون حرف دیگه میشه، اما نسیانه که کسی دیگه نگفته که اصاهی کل آمد الا فی موازه. و مرحوم سید هم جهل و هم نسیان و هر دو اینجا پهلو هم گذاشتند و میفرمایند که عمدن او جهلن او نسیانن، اگر مثلا پشت دوتا انگشت و مس نکرد این تیمون باطله، ولی اون جاهل مقصر کل آمد الا فی موزعی رو خود مرحوم سید در عروه خیلی جاها قبول ندارم. من یه وقت بررسی میکردم بیش از 50 مورد همین مرحوم سید در عروه جاهل مقدر کل آمد الا فی موزعین رو قبول نداره و جهل مقدر رو معذور میدونه. البته کتک میخوره جاهل مقدر، و اما نمازش درسته یا نه ادله حکومت بر عزا و شرائط داره یا نه، ما قائلیم به این که حدیث رفع حکومت داره بر ادله عزا و شرائط، و ادله و شرائط رو ذکری میکنه الا در موارد خاص، مثلا مثل ارکان، مثل حدیث لا تعاد که طهورت طهور رو استثنا میکنه. این یه مسئله. حالا از همه تون مخصوصا از فضلای جلسه تقاضا دارم که فکری رو این بکنید که چه شده. این فقط اینجاها هم نیست، بعض اوقات مرحوم سید قاعده و حدیث رفع را نمیاره در ادله اعضا و شرائط، و من جمله در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم، و اینجا از اون جاهاییست که حدیث رفع رو نیورده، صورت عمد و صورت جهل و صورت نسیان رو هر سه میفرماین که تیمون باطله. این جواب دادم دیگه. دیگه فرق نمی کنه. مسئله دو، مسئله دو دیگه این رو نمیشه درست کرد. اذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه، و اذا کانت ید زائد فالحکم فیها کما مر فی الوضوء. زیاد اتفاق میفته یکی شش انگشتیه، حالا اون که مرحوم سید آخر فرض کردن این ظاهرن یا نیست یا کم پیدا میشه، یکی سه دستیه. این اون شش انگشتیه که زیاده چه کار باید بکنه؟ آیا اون میرزا عبدال اضافه رو باید مس کنه یا نه؟ مرحوم سید میفرماین اگر این زائد جزء دست باشد باید مس بکنه، معلومه مثلا یه مقدار گوشت به پیشانیشه، یا مثلا یه مقدار گوشت زائد رو دستشه، که این یعد عرفن از دست، در این که این رو باید محس کنه حرفی نی. همون انگشت زائد باید محس کنه یا نه؟ خب قاعده میگیم نه. چرا نه؟ برای اینکه این انگشت زائد جزء دست نیست، جزء انگشتان نیست، یه چیز زائدیست و اون که باید محس بکنه پیشانی دوتا دست و این انگشتا هر پنجتا این محس کرده. و اما اون یه تیکه گوشتی به نام مثلا انگشت زائد این جزء دست نیست، پس محس کردنش لازم نیست. کجا مسئله برمیگرده به این که اگر سابقا مرحوم سید همین رو گفتم، اگر جوز باشد عرفن باید محض کنه، اگر جوز نباشه عرفن لازم نیست محض بکنه. بعضی فرمودند اگر جون داشته باشد باید محض بکنه، اگر جون نداشته باشد لازم نیست. دیگه نمیدونم اینا از کجا گرفته. اون که هست همینه که این عرفن این انگوش جزء دسته یا نه. اگه جزء دسته در باب وضو باید بشوره، در باب تیمم هم باید روی او را محض بکنه. اما اگه میرزا عبدالاضافه است جزء نیست، خب لازم نیست محض کردنش، برای اینکه اون که لازمه پشت دسته، پشت انگشتا و این انگشت نیست. لذا اسمشو میذاریم زائد، میگیم شش انگشتی انگشت زائد. لذا این مسئله دیگه دایر مدار اینه. اما اگر سه دستی باشه که گفتم این خیال نمیکنم نشنیدیم تا حالا، اگر کسی سه تا دست داشته باشد باید چه بکنه؟ دو تا دست و پشتش رو محس بکنه کفایت میکنه یا نه؟ مسئله مشکل میشه. یه کسی بگه که پیشانی و دو پشت دست و محس شد دیگه، حالا چهار تا دست داشته باشه ما بگیم همه شو محض کن؟ نه، همه مقدار که دو تا دست از چهار تا دست رو محض کرد کفایت میکنه. یک کسی بگه که نه، مثل اونجاست که دو تا سر داشته باشه، باید هر دو سر را محس بکنیم، باید اون دستای زائدم که جون توشه اونا را محس بکنه، تیمم این تیمم مثلا دو سری چهار سری، اگه اینجور چیزها پیدا بشه. قاعده اشتغال به ما میگه هر چه هست باید محض بکنه. اما اگر کسی برای جاری بکنه، معمولا اگر مطالعه کرده باشید این جاها رو قاعده اشتغال جاری کردن، گفتن این جنوب باید تیمم بکنه، کی رفع جنابتش میشه؟ وقتی که همه صورت ها و همه دست ها و اینا مس بشه، وقت اشتغال یقینی، براءت یقینی، طهارت پیدا میشه. اما اگه بعضی مس کنه بعضی نکنه، نمیدونیم آیا طهارت حاصل شد یا نه. اشتغال یقینی، براءت یقینی. حالا اون که متعارفه، اما اگر تو اینجور چیزها براءتی بشی، بگید که معلومه این باید تیمم بکنه، دو تا دست رو تیمم کرده، نمیدونه دست سوم هم باید تیمم بشه یا نه، رفع ما را یعلمون. این دائر مدار اینه که شما تو اصول بر اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی بشید یا براءتی. معمولا محشین بر عروه در حالی که در اصول معمولا براءتی شدن، اما اینجا اشتغالی شدن، نمیدونم چرا. گفتن همه دست ها، همه صورت ها باید محص بشی. مرحوم سیدم کما مره در باب وضو، در باب غسل، گفتن که همه بدن باید محص بشه، حالا زائد باشه یا نه، دست زائد باشه یا دست اصلی، همه باید محض بشیم. چی؟ نبدانم چی میگی؟ براءتی گفتم دیگه. لذا در اقل و اکثر ارتباطی که ما براءتی هستیم، اینجا هم براءتی هستیم. یعنی این دست زائد رو نمیدونیم باید تیمم داد یا نه، میدانیم دو دست رو باید تیمم داد، دست زائدم نمیدونیم باید تیمم داد یا نه، رفع مالای علمون. بعضی گفتند که مرحوم سید جاهای دیگه قبول ندارن، بعضی ها گفتند که از باب محصل و متحصله و به واسطه تیمم باید طهارت پیدا بشه و اون دست زائد رو اگر تیمم نده نمیدونه طهارت پیدا شد یا نه، اشتغال یقینی، براءت یقینی. این قول مشهوره که میگن در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم، اینا از باب محصل و متحصله و اونجا اشتغالی شدن. باز ما در اصول از باب محصل و متحصله هم باز براءتی هستیم و میگیم که اون متحصل یعنی طهارت به واسطه چی پیدا میشه؟ به واسطه این غسلات و مسحات. این غسلات و مسحات رو نمیدونیم چند تاست، قدر متیقنش رو میاریم دیگه، رفع اعمالای علمون راجع به ما بقی جاری میشه. بعد از اون که رفع مالای علمون جاری شد، محصل ما برا ما متحصل درست میکنه. این هم این مسئله. ولی اون که حالا خیلی این مسئله که الان عرض کردم خب معلومه خیلی کمه که یکی سه تا دستی باشه، دو سری باشه، اما اون که فراوانه این انگشت زائدش، شش انگشتی ها، اینها آیا باید انگشت زائدشون رو مس کنن یا نه؟ میگیم نه. چرا نه؟ برای خاطر این که این جزء دست نیست. امام علیه السلام فرمودن که دستا رو روشو مس کن یا خودشون مس کردن، اما اون زائد را دیگه لازم نیست مس بکنیم، برای اینکه جزء دست نیست. و بازم همون قاعده اشتغال دیگه، اینجاها هم باید براحتی بشیم، برای اینکه دو تا دست رو مسح کرده دیگه، اون چیز زائدی که از دست نیست زائد دیگه، لازمه مسح کنیم یا نه؟ مستقلا خودش رو فهم حالا یعلمون داره. مسئله سه، اذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علی لکونه منه عرفا، و اما ان کان علی الجبه فبازه انه یجب رفعه ککون مثل ذلک مانع. پیشانی پشت دست مو داشته باشه این هست، خب بایدم مسحش کرد، برای اینکه این موها جزء پشت دسته. پیشانیم اگر مو داشته باشه خب معلومه باید روی موها رو مسح کرد، برای اینکه جزء پیشانی. اما یه دفعه موهای سر که این زیادم اتفاق میفته، موهای سر اومده رو پیشانی، و معلومه باید موها رو رفع کرد، موها رو بالا زد، دست و گذاشت به آخر موها، اول پیشانی و مسح پیشانی بکنیم. و اگر دستا رو گذاشت رو موها، خواه ناخواه پیشانی مس نشده، مثل اونجاست که دستمال یا یه چسبی روی پیشانی باشه، موها رو باید رفع کرد. و این هم زیاد اتفاق میفته، مخصوصا افرادی که سرشون بلنده، در وقت مسح کردن باید مواظب باشن روی موها مسح نشه، باید همه پیشانی روی اون مسح بشه. بعضی از محشین بر عروه فرمودن که اگر این مو اومده باشه روی پیشانی و بشه جوز، گفتن که اون پیشانی که زیر موهاست لازم نیم ازش که بکنی. خیال میکنم الان نمیدونم اینطور تو ذهنمه، مرحوم آقای خویی هم در همین تنقیح این حرف رو قبول کرده، و حالا ای را از کجا گرفتن، چرا گفتن که پیشانی اگر مو روش اومده و این موها جزئه، لازم نیست که حسابی بالاش بزنه، رو همون موها را مس بکنه کفایت میکنه. در حالی که خب همه پیشانی مس نشده، این موها هم که جزء پیشانی نیست، جزء سره، از سر اومده رو پیشانی. وقتی از سر اومده رو پیشانی میخواد اون موها باشد که رویده شده، میخواد اون موهای زائد باشه، تفاوت نداره. و اگر بخواد تیمم بکنه باید این موها را عقب بزنه، چه اصلی چه فرعی، و پیشانی محس بشه. و الا همه پیشانی محس نشده و باطله. ازا پیشانی که مو نداره، یه دفعه پیشانی مو پیدا میکنه و این نمیشه تا پیشانی اصلا پیشانی هیچ وقت مو پیدا نمیکنه. ازا موهای سر اومده رو پیشانی، دیگه هر جور باشه باید رفعش بکنه، حتی به تراشیدنش باید رفعش بکنه تا همه پیشانی محس بشه. حالا بحث بعدمون مربوط به جبیره، روایاتی در مسئله داریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.